الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما روز چهارشنبه خارج اصول، تاریخ 12/9/99، درس 52. بحثی رو مطرح میکنیم به عنوان تزییلون، یعنی ذیل و دنبال آوردن در قاعده لازرر. علتش هم اینه که مثل مرحوم فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اجرای براءت علاوه بر واجب بودن فحص در مورد شبهه، مشروط به این است که باعث ضرر نشه، ضرر به غیر. اگه بنده بخواهم قاعده لازره رو جاری کنم، مثلا شک دارم در قفس رو که باز کردم پرنده همسایه پرید، من ضامنم یا نه که این اضرار تسبیبیه نه مباشری، سبب شدم نه اینکه مستقیماً پرنده رو پروندم. در این صورت بحث در فقه که آیا چنین شخصی ضامنه یا نه، در به اصطلاح اضرار یا اتلاف مباشری فقط ضامنه. و فاضل تونی گفت اینجا چون اگه من بخوام قاعده عدم زمان رو جاری کنم و قاعده براءت ذمه رو پیاده کنم، چون مستلزم اضرار به صاحب پرنده هست، در چنین جایی قاعده براءت و اصل براءت جاری نمیشه. خب این مسئله بهانه شده که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه بحثی رو به عنوان دنباله براءت در رابطه با قاعده لازرر مطرح بکنن، و شیخ هم مطرح کرده، اول آخوند مطرح میکنه. و البته این قاعده لازرر یه قاعده فقهیه است، نه قاعده اصولیه، و خصوصیات قاعده فقهیه رو داره، تو فقه مطرح میشه و بحث میشه. ولی اینجا به مناسبت آخوندم میگه هرچند از مقاصد رساله ما که وقوع در طریق استنباط است به عنوان مسئله اصولیه خارجه، ولی به جهت اجابت بعض از دوستان، منظور از دوستان خوب دوستانه شرکت در بحث، شاگردان، سلام علیکم، ما این قاعده لازرر رو عنوان میکنیم، مطرح میکنیم و راجع به او صحبت میکنیم. لذا مطرح شده تو کفایه قاعده لازرر آمده و جناب شیخ هم تو رسائل مطرح میکنه. حضرت امام هم رحمت الله علیه اصلا یه رساله مستقلی دارن، قاعده فراغ و لازره رو استصحاب اونجا یه جا بحث میکنن و چاپ شده. پس علت طرح قاعده لازره در اینجا به جهت اینه که فاضل تونی گفت که اجرای براءت منوط به این است که باعث ضرر به غیر نشه، و این مناسبت ما اقتضا میکنه که قاعده لازره اینجا بحث بشه. خب قاعده لازرر حالا چه اصولی چه فقهی میشه؟ از قواعد به اصطلاح مثبت احکام ثانویه. ما یه احکام اولیه داریم، مثلا وجوب حج و صلات و زکات و اینا. یه احکام ثانویه داریم، مثلا اگر حج ضرری شد چه حکمی داره، اگر مثلا وضو ضرری بود چه حکمی داره، یعنی عنوان عارض میشه چه بسا حکمم عوض میشه. وقت بعد ما مقایسه میکنیم این قاعده لازلت رو با عناوین اولیه، احکام اولیه، و گاهی هم با ثانویه. مثلا مثالی که فکر کردیم، حالا یه جاییست ما باید تقیه کنیم، چاری هم نی، این خود تقیه از عناوین ثانویه است. از اون طرف بخوام تقیه کنم مستلزم اضرار به غیره، میگن به فلانی باید یک ضربه وارد بکنی تا مثلا تو رو آزار و اذیت ندی. خب تقیه در شرایط اضطراری حاصل میشه. از اون طرف خود ضررم عنوان ثانویه، اینا دو تا عنوان ثانویه با هم درگیر میشه. حالا اینجا من میتونم اضرار به غیر بکنم، از اون طرف خودم رو نجات بدم یا نه. خب پس بنابراین قاعده لازرن میشه از عناوین ثانویه، مثل عسر و حرج و امثال اینا. نکته بعدی که عرض کردم قاعده لازرن قاعده فقهی است، ولی خب به مناسبت در اصول آقایون مطرح میکنن، جناب شیخ هم رضوان الله تعالی علیه بس کلام میدن در همین قاعده لازرن و اسناد میدن به جناب فخر المحققین فرزند علامه فخر الدین هم میگن، پیشر کتاب قواعد، قواعد و الاحکام مال باباش علامه. پسر آمده اون مشکلات قواعد رو رفع کرده، نامش رو گذاشته ایضاح الفواید، پیشرح قواعد. وقت اونجا خب این یه عظمتیست، پدر با اون علمیت، پسرم اینجور. و در کتاب الرحم فخر المحققین میگه که اخبار متواتر است بر نفی لازرر و لازرار، یعنی ما اخبار متواتره داریم و از خلاصه حدی شده که نمیشه بگه همه اجماع کردن بر کذب و اینها. خصوصیات قاعده خبر تواتر درش مطرحه. و به حضور انبر با سعادتتون که به هر حال قاعده لازرر یه چیز مسلمیه، یه قاعده استنباطی از روایاته و خوندش هم حالا از بین همه اینا به قول شیخ که هم دلالتش هم سندش خوبه، شیخ میگه اونیست که در رابطه با قضیه سمرت ابن جندب بارز شده، یعنی قاعده لازرر خیلی وقتا تو لسان همه پیامبر اومده ولی اینجا به اینه تو قضیه سمرت ابن جندب که آدم علیه السلامی نبوده و خلاصه یک باقی داشته، به اصطلاح یک نخلی خرمایی داشته توی باقی، باقی هم مالی یک رجل انصاری بوده از انصار که اینا خوب در مدینه بودن، مهاجرین اومدن چه بسا تو خونه های اینا ساکن شدن. این رجل انصاری باقی داشته، خوب خانش هم کنارش بوده، داخل همی باغ بوده، اتاق زن و بچهش. این رجل که سمرت ابن جندب باشه همطور سرزده میاد وارد باغ میشه و میره سراغ درختش. حالا چشپاک هم متاسفانه نبوده، یا الله که نمیگفته هیچی، بالاخره چچرونی هم میکرده. خب این باعث ناراحتیه این آقای رجل انصاری میشه و میاد خدمت پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و عرض میکنه یا رسول الله، که به هر حال بدون اذن وارد میشد و من زن و بچه‌م تو خونن، سرشون لخته، بالاخره موقعیت مناسب نیست، یه اجازه بگیره. بعد پیامبر اکرم فرستادن سراغ این شخص سموره و بهش گفتن فلانه دست شکایت داره، تو آخه وارد باغ میشی یه اجازه بگی، یا اللهی اهنی هنی، بالاخره وارد شو و تو کاری میکنی که او ناراحته و دوست داری اصلا قید این درخت خرما رو بزنی و من به جای اون یک درخت خرمای در بهش برای تضمین میکنم، یه بهتر از این نخله ازق یا ازق. عزب یعنی نخله با ثمر بر وزن فرس. خب راضی نشد و پیغمبر به دو تارسون راضی نشد، به سه تارسون راضی نشد و دید نه این لجوازه، این زیر بار نمیخواد بره. بعد دیگه نهایتاً پیغمبر گفت من تو رو میبینم یک شخص مضار، مضاررون یعنی ضرر زننده اسم فاعل. و بعدم رو کرد به اون انصاری و فلانی برو درختش رو از بیخ بکن و بیانداز طرفش. فقطعها یا فقلعها وضرب بها وجهه، اگه فقطعها باشه یعنی کفرش کن ببور بنداز پیشش، اگه فقلع باشه یعنی ریشه کنش کن که دیگه قطع امید بشه، وضرب بها وجهه و بنداز تو صورتش، کنایه از این که بنداز به طرفش، نه اینکه آن تازه بزن به او بکش اینجا دعوارا بندازی، کنایه است. خب پیغمبر اینجا کار به این رسوند و یا حالا کل روش بحثه که این. و بعدم چون حضرت گفت تو رجل مزادی هستی و این نصره حالا داره تو رجل مزادی و تعبیرات اینجا مختلفه، تو بعضی تعبیرات هم لا ضرر و لا ضرارم آمده که مثلا انک رجل مضارون، یه روایت دیگه هست از عبدالله ابن مسکان از دراره از ابی جعفر که امام باقر باشه اونجوری اضافه هم داره. علاوه بری که بهش گفت تو رجل مضاره هستی، یه قانونم گفت خب حالا رجل مضارم چی میشه، برای اینکه لا ضرر و لا ضراره علا مومنن، اینجا مومنن هم داره، یعنی تو اسلام حق نداره کسی بر مؤمنی ضرری و آسیبی وارد بکنه. و بالاخره این حالا حضرت امام میگن لسانی لسان سلطانی و حکومتیه، این لا ضرر و لا ضرار یعنی که انه یک حاکم یک سلطان داره همچه حکم میکنه. این حالا خیلی بحث داره انشاءالله میهم، آیا صرف یه حکمه، یه حکم حکومتی و سلطانیه، آیا نفیه، آیا نهیه، آیا لا ضرر یعنی ضرری نیست یا نباد باشه، این انشاءالله خیلی بحث داره که بعد خدمت شما همه اینا رو ما عرض کنیم. خب ما حاصل بحث به هر حال اینه، با چند تا روایت که ما آوردیم فعلا زمینه رو فراهم کنیم برای بحث قاعده لا ضرر. خب مثلی که بنده آماده کردم خدمت شما بخونم، تزییلون فی قاعدت لا ضرر و لا ضرار. خب یه زیلی دنبال آوردنیم در قاعده لا ضرر و ضرار به دنبال بحث براعت. قال فی الکفایه، مرحوم آخوند در کفایه فرموده ثم انه لا بأس بصرف الکلام الا بیان قاعدت ضرر و ضرار ادا نحو اقتصار. خب باکی نیست که ما کلام رو منصرف کنیم به بیان قاعده ضرر و ضرار، البته به نحو مختصر. و توضیح الکلام فی مدرکها و شرح مفادها. خب توضیح سخن در مدرکش که اصلا مدرک قاعده لا ضرر چیه، شرح مفادش محتواش و ایضاح نسبتها، توضیح بدیم چه نسبتی داره قاعده لا ضرر و ادله مثبته للاحکام ثابته للموضوعات، سلام علیکم، با ادله‌ای که اثبات احکام میکنه احکام برای موضوعات به عنوان حد اولیه، یعنی نسبت لا ضرر و ادله احکام موضوعات، احکام با عناوین اولیه یعنی موضوع عنوان اولی مثل صوم، صلات، حج به عنوان اولیه. خب حالا اگه حج ضرری شد نسبت لا ضرر با حج چی میشه؟ وضو ضرری شد، این میشه عناوین اولیه. ثانویه ممکنه دو تا عنوان ثانوی با هم یک به حال استکاکی پیدا بکنه یا تعارضی، مثلا قانون قاعده ثانوی مثلا میگه الان میتونی تغییر کنی، اتقیت و دینی و دین و آبایی. ولی اگه بخوام تقیه کنم، او ظالم میگه ضربه باید به همسایه وارد کنی، منم تقیه بکنم جانم رو حفظ کنم، منوط بر اینه که ضرر بر او چیه وارد بشه. خب از یه طرف با ضرر میگه ضرر نزن، از یه طرف اتقیت و دینی میگه برای حفظ جان دشکال نداره. حالا ضرر زدن هم خب مراتب داره، یه وقت مالیه جانیه، اینا همه حسابه دیگه. تقیم امام صادق فرمود اذا بلغ الدم، وقتی به خون رسید دیگه تقیه معنا نداره، میگن یا یه آقا رو بکشه خودت بکشی، یه حق نداره بکشه، برای اینکه خون او از خون او که سوختر نیست که، چه فرق میکنه، حفظ جان واجبه ولو دیگری. حالا این پس بنابراین گای لازرد با تقیه مثلا ممکنه با هم معارض بشه. خب نکته بعد این که و این کانت ادنبیتن مقاصد رساله، هرچند این قاعده لازرد از مقاصد رساله ما یعنی بحث اصول در کفایه، این اجنبیه، برای این که خب مسائل اصولیه اینا در طریق استنباط قرار میگیره و صبغه اصولی داره و دیگه تعریفی که از اصول اول داشتیم که قواعده ممهده برای استنباط احکام، ولی قاعده لازره جنبه فقهی داره. ولی در این حال اینجا مطرح میکنیم، چون گفتیم چون تناسبی با براءت داره. اجابتن لالتماس بعض الاحبه، ای اجابتن به اسلام مفعول لعله میشه برای اون صرف کلام، لا بأس به صرف کلام اجابتن، که کلام رو منصرف کنیم به قاعده لازرر، هرچند از مقاصد رساله دور است. خب چه علت چیه اجابتن؟ برای اینکه درخواست التماس یعنی درخواست بعض احبه رو اجابت کرده باشیم. بعضی شاگردان در تقاضا کردن که قاعده لازرر رو برای ما بحث کن، خوندم اجابت میکنه. خب کفایه جلد سوم از این چاپ مؤسسه و نشر صفحه 158. اقول و بند عرض میکنم از موضوعات و عناوین هر اولیه، موضوع یه عنوان اولی داره که ادلت وجوب صلا، سیام، حج، غیرها من عناوین اولیه، مثلا ادله که رفته رو وجوب حج، زکا، صوم. خود صلات عنوان اولیش اینه که برای من خوفی نیست، ضرری نیست، عنوان اولیشه. صوم همینجور، حج همینجور. اینا رو عناوین اولیه میگه وقتی مستطیع شده حج به جا بیار. خب موضوعات و عناوین ثانویه، خود موضوع با یه عنوان ثانوی پیدا میکنه، مثل ادله نفی حرج، غسل، اکراه، اینا عارض میشه به عناوین اولیه. عنوان اولی خود صلات من حیث هیهیه، بلا زلدن ولا غسلن ولا حرجن ولا چی اکراه. همین صلات گاهی میشه چی حرجی، گاهی میشه عسری، گاهی میشه چی ضرری. صوم هم همینجوره، روزه هم همینجوره، وضو هم همینه و غیره. ما من چی عبادات و معاملات. پس موضوعات گاهی عنوان اولی دارن یه حکم دارن، گاهی عنوان ثانوی دارن حکم عوض میشه، وقت لازرر نوعاً مال عناوین ثانویه، چه در معاملات چه در عبادات، مثلا اکراه تو معاملات میاد. خب بعد اینجا تیت زدیم که قاعدت و لازرر فقهیتون، چون آخون گفت ای از مقاصد رساله اجنبیه از اصول، اما اجنبیت و قاعدت لازرر ان مقاصد الاصول که با مقاصد اصول اجنبیه، لانها من القواعد الفقهیت العامه، یکی از قواعد فقهی عامه است که خیلی جاهای فقه ازش استفاده میکنن، تو خیار قبل مثلا، خیار عیب، جای دیگه. بله تو اصولم راه پیدا کرده، قواعد عامه فقهی میشه. و فیکون و محل البحث انها قاعده فقهی اونه که هر کسی میتونه تطبیق بده. یک کلمه قاعده اصولی برای استنباطه، قاعده فقهی تطبیقه، یعنی مثلا نوع مردم مقلدین هم میتونن اینجا ضرر سد میکنه یا نمیکنه، ببین وضو برای ضرر داره یا نداره، این تطبیقه. ولی مسئله اصولیه چیه؟ نه، اون اجتهاده، استنباطه، او مال مجتهده. قاعده فقهیه رو خیلی ها میتونن عمل کنن. و یکون و محل البحثنها هو الفقه در باب قواعد فقهیه. این حالا یه اشاره فقط میکرده. و قال الشیخ، آقای شیخ هم در وسائل سلام علیکم یه سطری از ایشون آوردیم. و حیث و جرا، شیخ میفرماید و حیث و جرا ذکر و حدیث نفی ضرر و ضرار، ای جرا یعنی چون حدیث نفی ضرر و ضرار به زبان بعضی مثل فاضل تونی جاری شد، فاضل تونی شرط گذاشت که اجرای براءت منوط اینه که مضر به غیر نباشه، این تناسب اقتضا کرد که شیخ آخوند دیگران بحث لازرر هم در زیل براءت مطرح کنند. چون اینجور شد ناسب بستل کلام فی ذلک فی الجمله، این باید بسته بخونیم، حیث و جرا ذکر و حدیث لازرر چون به زبان جاری شد ناسب بسته دیگه میشه مفعول، این تناسب ایجاد کرد که ما گسترش بدیم کلام رو در این قاعده لازرر، البته فی الجمله. خب و نقولو، این نقولو حالا حرف شیخه، قد اتعا فخر الدین فی ایزا، شاید علامه در ایزا که شرح قواعد علامه است در باب ره ادعا میکنه تواتر اخبار، میگه ما اخبار متواتره داریم علا نفی ضرر و ضرار، که در اسلام ضرر و ضرار چیه؟ منفیه. اینجا ملاحظه بفرمایید فراد الاصول جلد دو همین تب مجموع فکر صفحه 457، ایضاح الفوائد جلد دو صفحه 48. البته شیخ یه دنباله داره، من دیگه تو جزوه شما نیاوردم، صفحه خودم اینجا اضافه کردم. فلا نتعرض من الاخبار الوارده فی ذلک، شیخ میگه ما اخبار وارده در قاعده لازره رو عنوان نمی کنیم الا لما هو اصح و ما فی الباب سندن و اوضح و دلالتن، از بین همش او روایتی که هم سندش هم دلالتش خوبه او رو میاریم، و او چیه؟ او روایتیست که متضمن قضیه سمرت ابن جندبه با انصاری، این روایت رو شیخ میاره تو رسائل. خب دیگه نمیخواد، یه طول میکشد، آره بخوام بگم بنویسید طول میخواد، بعد خواستید خودتون رسائل مراجعه کنید اضافه کنید. اقولو حیث قال الفاضل و تومی، خب از اونجایی که فاضل، ما میخواییم سرنف پیدا کنیم که یه قاضی لازرر اینجا چکاره است، برای چی اومده اینجا بحث شده ذیل براءت، سرنخش اینه حیث قال الفاضل و تونی از شرط و ثانی فی اجرای البراءه الا تکون موجبن لل ازرار، رفته بالا موجبن لل ازرار بالغیر، چون گفت که شرط براءت اینه که موجب ازرار بالغیر نشه، و هازا سار دایا، این کلامیشون دایی شد لبست الکلام فی هازه القاعده فی الجمله، که در اصول چه آخون چه شیخ بس کلام بدن در این قاعده لازرر، و قبل الخوض فی بیانها، قبل از اینکه ما بیان کنیم قاعده لازرر چیه و بیان مفادش رو بکنیم، بل جهات المبحوس عنها فیها و جهاتی که در قاعده لازرر بحث شده متعرض بشیم نذکرو. قبل از همه اینا فعلا ذکر میکنیم الاخبار التي تدل على هذه القاعده. ما حالا به یک روایتی که شیخ گفت اکتفا نمی کنیم، چند تا خبر میاریم که توش قاعده اومده. بعد این قاعده لازمه و هی کثیرتون، این اخبار زیاده، اخبار خیلیه، عرض کردم مفصلش و حضرت امام تو قاعده لازمه جداگانه بحث کردن در رسائلشون. خب منها ما ورده فی قضیت سمرت ابن جندب التي نقلها المشایخ الثلاثه، مشایخ الثلاثه که صدوق و شیخ طوسی و همچنین جناب بله کلینی عنوان میکنه. فرب صدوق به اسناده عن الحسن ابن صیغل عن ابی عبیده الحزا. ابی عبیده حزا معاصر با امام باقر بوده در طبقه چهارم. قال ابو جعفر علیه السلام کان لسمرت ابن جندب نخلتون، برای سمرت ابن جندب یک نخلی خرما بود که در حائط بنی فلان، در حائط یعنی تو باقی که در دیوار داشت، یه درخت خرما و توی باغ داشت فلان. خب فکان ازا جاه فلان یعنی همه سموره، این وقتی میمد الى نخلتهی یندر الى شیئن من اهل رجل، به یه چیزای از اهل رجل، اهل یعنی همین زن و بچه و اینا رو هم یه چچرونی میکرد دیگه، به اونام نظری میکرد. که یکره هر رجل، این شخص هم خوشش نمیمد آخه یه نامحرم بیا تو با سرزده هیم بین اون نگاه بکنه. خب چشماش خلاصه آلبالو میچید. بله. قال فذهب رجل الى رسول الله، حضرت گفتن که این رجل رفت پیش پیامبر صلوات الله و سلام علیه، فشکاهو شکایت این مرده رو کرد و قال یا رسول الله صلی الله علیه و آله ان سمره یدخل علیه به غیر اذنی، یدخل علیه به غیر اذنی یعنی بدون اجازه من وارد باغ میشه. فلو ارسلت الی، فلو ارسلت الی یعنی یه دنبالش بفرستی، و امرته بهش امر کنی، ان یستأذن که اجازه بگیره، حتی تأخذ اهلی حذرها منه، تا اهل من خانواده من بگیرد حذرش رو، حذر یعنی حفاظش و حجابش رو از این آقا بگیره، چادری سرشون بکنن حفاظ، بیاد بره دراغ نخلش، یه رو میخواد بره گردرشانی کنه، یه رو میخواد بره نمیدونم پتال کنه به قول ما اصفهانی پاشش کنه، یه رو میخواد بره خورما بچینه، هر وقت یه بهانه دیگه. آره چه بس، و اصلا مقصدش هم چیز دیگه بوده. خب اینا بهانه بود. فارسل الیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اکرم هم فرستاد سراغ آقا، فدعاه یعنی او رو فرا خواند و قال یا سمره ما شأن فلان یشکو که، یعنی حال و وضع فلانی چیه، از تو شکایت داره، از دست ناراحته، و یقول و یدخل و به غیر اذنی، میگه بدون اجازه من وارد باغ میشه. فترا من اهلهی ما یکره و لذالک، فترا یعنی میبینیم از اهل بیت ای بند خدا چیزی را که یکره و این مرد این انصاری برای تو، یعنی خوشش نمیاد بزن و بچهش نگاه کنی چه چرونی کنی، این شکایت رو از دستت داره. یا سمره استعزن ازا انت دخلته، گفت وقتی که میخوای وارد بشی اجازه بگی، یا اللهی بگو اذن دخول دارن وارد شو. خب ثم قال رسول الله، بعد حضرت بهش گفت فلانی ایسود که ان یکونه لکه ازغون، بعد چپا ازغون داره ولی من لغت نگوی کردم، ازغ بر وزن فلسه فتقه، آیا تو رو مسرور میکنه که باشد برای تو یک نخله با ثمر، یعنی درخت با خرما، فل جنه، یعنی من برای تضمین میکنم از این بگذر. آره، به نخلته یعنی فی مقابل نخلته، از این گذشتی تو بهش. حالا خود دلداشت نمیده، شاید هم پیغمبر گفته باشه که حالا مثلا جای دیگه بهت میدیم، یا پولشو بگی، یا حتی تو بهش هم بهت میدیم، ولی اینا رو هی میگفت به آقا، اینم قبول نمیکرد. قال لکه، قاله یه بار تکرار شد، نه قال لا، گفت نه من نمیخوام، موقعی پا داره. خب باشه، قال لکه سلاستون، قاله این قال صلی اللہ علیه وسلم، پیغمبر گفت خب سه تا درخت خوبه، سه تا درخت خورما یه آخرت داباده. قال لا، گفت نه من همین رو میخوام. باشه، قال صلی الله علیه و آله و سلم، باز بیان بر صلوات الله علیه و آله، فرمود ما اراک یا ثمره الا مضالا، من تو رو نمیبینم مگر اینکه چی هستی؟ مضار. مضار اسم فاعله، مضاررون مضاررون، این صیغه است که فاعل و مفعولش مشترکه، وقت به مناسبت چون ضرر میرسونده میشه مضاررون، ره در ره ادغام میشه. حالا دیگه این نقلی که ما داریم پویسرش نداره لا ضرر و لا ضرار، ولی بعضی نقلا اینم داره. خب این نقلی بود که از ابی عبیده حذا بود از امام باقر، نقلا فرق میکنه. حضرت وقتی اینو گفت و ناراحت شد، گفت اذهب یا فلان، یا فلان یعنی رجل انصاری، برو فقطعها، این درخت رو قطعش کن، کف برش کن، بعضی نسخه ها داره فقلعها یعنی از ریشه بکن. خب وزر بها وچهو، بنداد تو صورتش، کنایه از این که بنداد به طرفش، این حکم حکومتی رو امام میگه حکومتیه. خب این همه خیره سری و اینها و اینا خیلی مطالبی هست تو فقه و توی همین بالاخره احکام. این آدرسی که الان دادیم مدایح دارالفقیه جلد سوم صفحه 59 حدیث نهم، وسائلم از مدایح زور گرفته جلد 17 میشه صفحه 340 کتاب احیاء المواد، احیاء المواد، ابواب احیاء مواد، باب 12 حدیث 1. بله این دو تا آدرس خدمت شما که بعید میدونم مراجعه کنید، حالا داشته باشید خوبه. و رواه الکلینی رحمه الله. خب اونجا از کی گفتیم؟ نگفتیم مشایخ صداست، اون نقل صدوق بود. ای دومی کلینی میشه، دومی مشایخ سلاس. روال کلینی، رواه کلینی رحمت الله علیه، موثقن. موثقن که میگیم یعنی یکی از حلقه ها، مثلا این ممکنه واقفی باشه ولی مورد تأیید ثقه هست، مثل عبدالله ابن بوکی واقفی اون ثقه. خب این موثقه میشه ان عدت من اصحابنا، یه عده ای که کلینی از اونا نقل میکنه معمولا اینا ثقات هم. کلینی خودش تو طبقه نهم از رجال قرار داره، کلینی تو طبقه نهم بعد از امام عسکری و دیگه امام اون نواب اربعه، بعد از اونا نوبت میرسه به کلینی. کلینی ان عدت من اصحاب، این عده میشن تو طبقه هشتم، خود کلینی تو طبقه نهمه، یه پای قبل از اون میشه هشتون دیگه، ای عده تو طبقه قرار دارن، یعنی تو طبقه اصحاب امام عسکری. من اصحاب نا، ای عده از اصحاب ما نقل میکنن از احمد ابن محمد ابن خالد. یه احمد ابن محمد خالد برقیه، یه احمد ابن محمد ابن خالد تو طبقه هفتمه. هی میریم بالا تا برسونیم به آقا امام باقر. خب آقای احمد ابن محمد ابن خالد ان ابیه، خب ابیه دیگه معلوم شد، پدر احمد ابن محمد ابن خالد کیه؟ ای گفتید پدر احمد ابن محمد ابن خالد محمد میشه دیگه، خودش داری میگیم احمد ابن محمد ابن خالد. پس احمد ابن محمد که از باباش نقل میکنه یاد محمد ابن خالد، باباش تو طبقه ششمه، خود احمد تو طبقه هفتم بود. پس رسیدیم هی میریم بالا تا برسیم به امام باقر، اینم طبقه ششم. طبقه ششمی نقل میکنه از عبدالله ابن بکیر واقفی اون سقطون. خب ایشون چی کار میکنه؟ ای تو طبقه پنجمه، عبدالله ابن بکیر نقل میکنه از زراره، زراره طبقه چهارمه، امام باقرم تو طبقه چندمه؟ چهارمه، سلسله که حساب کنی. خب رسیدیم به امام باقر به نقل کی؟ کلینی. این سند و کلینی داره. ما اختلاف فی تعبیراته، با یه اختلافی که تو تعبیرات هست، یعنی او بالا روایتی که از صدوق بود اختلاف تعبیر داره با این روایتی که از زراره هست. نه موثقه میشه، گفتم اولیه رواه کلینی موثقن، خاطر عبدالله ابن بکر بعد میشه موثقه. خب این اختلاف تعبیراتی داره و یه اضافه هم داره، الا انه ذکر فی ذیله ها، ذیل این روایت یه چیز اومده که چیه؟ کان تو حاشیه و کان منزل الانصاری به باب البستان. منزل انصاری یعنی دم در این باغه بود. خب نوعا باغای جورن، یه چیزایی میسازن طرفش هم باغشونه، زنو بچهش تو این زندگی میکردن. این مردم سرزده میرفت کنج باغ برد حالا سری به خورماش بزنه. فلما ابا، چون ابا کرد و زیر بار حرف پیغمبر نرفت، پیغمبر گفت یه درخت و بهشت و فلان یا حتی اجازه بگی، ساومهو، این ساومهو در باب بیهی چونه میزنن، پایین میبرن، بالا میبرن نرخو، مساومه یعنی گفتگوی در بیهی که هی نرخو بالا میبرن. پیغمبرم هی با این چک و چونه کرد تا بلغ بهی من از سمنه ماشاءالله، هی سمنه درخت رو بود بالا، بود به جا دوتو ستو چهارتو تو بهش به تضمین میکنم، بازم عبا یه بچاب شده این بود. پس ببینید کان منزل الانصاری به باب البستان، یه خودشو نهی بودیم. فلما عبا، چونی اون رجل نه انصاری اون سموره، عبا کرد پیغمبر بالا بود، حتی رسون او رو از سمن به مقداری که خدا میخواد، یعنی دیگه یه تعداد زیادی بود، بابا اونجا هرچی بخوای به تضمین میکنم، نپذیرو، بله هرچی خدا بخواد. و فعبالله. خب فقال رسول الله، کار که به اینجا رسید، پیغمبر صلوات الله سواله رو کرد به او انصاری و گفت اذهب فقلعها، اینجا نداره فقطعها، داره چی؟ فقلعها. البته هر دوره وقت از امام باقرمون تو میگم بعضیش نقل به معنا شده، یعنی عدیشه بکن ورمه به ها الیه، ورمه یعنی بیانداز این نخله رو به سمت او، فه انهو لا زلره ولا زراره. بعدم قانون گفت پیغمبر اونجا داشت که انتر جلون مزار یا، ولی اینجا دیگه نداره که مزار، گفت زلر و زرار در اسلام نیست، تو کجا کاری کار رو میکنی. خب اینم کافی، کافی جلد پنجم صفحه 292 حدیث دوم. و وسائل همون باب احیاء مواد صفحه 340 جلد 17 باب 12 حدیث 3. حدیث 3. خب این تا حالا چند نقل؟ دو تا نقل. آخه ما گفتیم مشایخ صداست، این سومیرم حالا براتون عرض کنم، حالا ببینیم اینو از کیه. نگاه کنید، وعن علی ابن محمد ابن بندار، علی ابن محمد ابن بندار کراویه، ان احمد ابن ابی عبدالله ان ابیه ان بعض اصحابنا، خب حالا البته بعض اصحاب دیگه میشه مرسله، ان عبدالله ابن مسکان ان زراره ان ابی جعفر، سنده یه خود مختلفه ولی یه قضیه بوده به عبارات مختلف نقش شده. ایزن یعنی باز از امام باقر، همین حرفا بالا هستش، یه اضافه هم داره، الا انه قال فقال، الا انه یعنی شن چه این از قال، یعنی راوی میگه که فقال یعنی پیامبر فقال له، اینجا نقطه نمیخواد، فقال له رسول الله، اون شخص راویه میگه پیغمبر بهش گفت که انک رجل مضار، توی رجل آسیب رسانی هستی، دیرباره هیچ حرفی نمیری، خیره ای، ولا ضرر ولا ضرار، کجا کاری، مگه نمیدونی در اسلام ضرر و ضرار بر مومن نی، تو برای دو تو خورما پوسیده میخوای بری همه ضرر بزنی، دیربارم که نمیری، حرفم قبول نمی کنی، در حالی که ضرر و ضراری بر مومن در اسلام تشریع نشده. خب اینم باز همون وسائل از به حضور انبرتون، کتاب احیاء مباد باب 12 حدیث به حضور انبرتون چی 4 میشه، همون باب 12 حدیث 4. خب زیلش هم گفتیم ازق کفلس، نخله با ثمر، نخله با ثمر، درخت خرمایی که خرما میده، از او خرمایی که بار داره. اللهم صل علی محمد.